بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مسائل عسیر بود که عرض کردیم مسائلی را که اینجا متن متعرض شده در ضمن مباحثی احکامش روشن میشه و تمام. یکی از مباحثی که گذشت این بود که حرمت عسیر بالغلیان اختصاص دارد به عصیر عنبی و اما عصیر تمری و عصیر زبیبی اینها با غلیان حرام نمی شوند. دلیل هم اصول و قواعد و برای حرمت صاحب مستند قدس سره 13 وجه ذکر کرده و ادله اونها که به 13 تا میرسد بیان کرده و همه را رد نموده. یکی دو سه وجهش را چند وجهش را ما قبلا خوندیم و تمام کردیم. بقیه وجوه را هم با مراجعه برای آیون هم خود وجوه واضح می شود و هم بطلانش. برای بقیه وجوه احتیاج به مراجعه است. بحث دیگری که است درباره اسیر این که آیا اسیر عنبی که حرام است حرمتش اختصاص دارد به غلیان بنار یا اعم است از غلیان بنار او به نفسه یا اعم است از هر دو و به شمس، همه اونها را شامل میشه. مقتضای اطلاق فتاوای اصحاب و اطلاق بعض از روایات بلکه اکثر روایات علاما فی المستند و مجمع الفائده و البرهان اینه که فرقی نباشد چه غلیان به نار باشد و چه غلیان به غیر نار. از جمله روایاتی که اطلاق دارد این صحیحه و منا از جمله روایات مطلقه صحیحه حماد بن عثمان، یک باب سه از ابواب اشربه محرمه، کلینی قدس سره عن علی بن ابراهیم عن ابی ابراهیم بن هاشم عن احمد ابن ابی نصر عن حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحرم العسیر حتی یغلی، مطلق غلیان حتی یغلی، چه غلیان به نار و چه غلیان به نفسه یا به شمس، اطلاق دارد همه را شامل میشه. و باز روایت دیگر خبر حماد بن عثمان سه همین باب، قال سألته عن شرب العسیر قال تشرب یا تشرب مالم تشرب مالم یغله فإذا غلا فلا تشربه. قلت شیئا یشیئن الغلیان قال الغل. این هم باز از روایاتیه که اطلاق دارد و غیر اینا از روایات دیگه که شما میتونید پیدا کنید. پس مقتضای اطلاق فتاوای اصحاب و بعض از روایات بلکه اکثر اونجوری که در اون دوتا کتاب هست اینه که فرقی نیست، بلکه بعضی از اصحاب تصریح فرموده اند به عدم فرق بین غلیان به نار یا به غیر نار. هازا مضافن به این که ممکن است بگیم موثقه زریح هم در تفصیل دلالت می کند. هازا مضافن الى دلالت موثقه زریح على تفصیل، و اون موثقه اینه قال سمعت ابا چار همین باب سه، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا نشل عسیر او غلا حرمه، اذا نشل عسیر او غلا حرمه. بگیم این دلالت بر تفصیل می کند. بنابر این که بگیم نش عبارت است از صوت حاصل بالغلیان به نفسه که موجب وجود زبد است، اون وقتی که خود به خودش جوش بیاد آب انگور کف می کند و دارای یک نهر صوت و غلیان خاصیه، بگیم نشل عصیر عبارتون عن صوتهی بالغلیان به نفسه، این بگیم عبارت از نش عصیر. بنابراین دلالت می کند، بلکه بعضی ها گفتن این روایت صریح است در این معنا، صریح است در دلالت بر تفصیل. صاحب مستند اشکال فرموده که عین صراحه، کجای این روایت صراحت دارد در در این تصریح به عدم فرق؟ تفصیل اشتباه بود، این تصریح به عدم فرق، مرادمون از تفصیل یعنی تصریح به عدم فرق. فرموده کجای این روایت دلالت دارد بر این تفصیل و تصریح به عدم فرق؟ جایش ندارد که دلالت داشته باشد تا شما بگید صریحه. فرموده مگر این که بگید نشه معناش اونه و اون هم ثابت نیست، مگر گفته بشه مراد از نشیش اون معناست و اون هم ثابت نیستش. لکن لا یخفا، که وقتی نشیش و غلا به هم با او عد شده اند این دلیل بر تغایر است. اذا نشل عسیر و او غلا، این نشه و غلا وقتی با هم به وسیله اوعد شدن دلیل بر تغایره، و تغایرشون هم لیس الا به این که مراد از نش در این حدیث همون صوت حاصل از غلیان به نفسه باشد. گفته نشود لعل مراد از او بعض مراتب غلیان است، نش یه مرتبه ای از غلیان است و غلیان مرتبه دیگری از او. به عبارت اخرى گفته نشود فرق بین نشیش و غلیان به اختلاف در مرتبه است، والغليان هو والغليان بحيث صار اسفله هو اعلى واعلاه اسفله كما في بعض اخبار. غليان اون مرحله از غليان که آبای ته دیگ بیاد بالا، آبای روی دیگ بره پایین، کمی که در بعض از روایات هم غلاب اون تفسیر شده. این گفته نشود برای اینکه اگر بنا بود این معنا را میخواست بگه که با او عصب نمی کرد، همون نشیش را که میگفت کفایت میکرد. وقتی میگفت که العصیر و اذا نشل عصیر و حرومه، خب میفهمون اذا نشل عصیر و حرومه چه غلیه چه غلا چه لم یغل، میتوانست اکتفا کند به مرتبه نازله، نیازی نبود به تصریح به مرتبه عالیه، اونم با کلمه او. بنابراین ظهور روایت اگر نگیم صراحتش همونجوری که اون بعض فرمودن در عدم فرق بین غلیان به نار یا غلیان به نفسه واضح است. و و اما غلیان به شمس را، غلیان به شمس را ولو این روایت دلالت نمی کند، موثقه زریح برش دلالت نمی کند، لکن اطلاق اون روایات کفایت می کند. اطلاق اون روایاتی که گفت لا یحرم الحصیر و حتی یغلی، این کفایت می کند. این غلیان هم غلیان به نار رو می گیرد، هم غلیان به شمس به نفسه رو می گیرد، هم غلیان به شمس به خورشید. این اطلاق اونها کفایت میکنه برای این معنا. مضافاً به این که روایات علت تحریم خمر، روایات علت نه یاله برای اینجوری این روایات، پس بنابراین اطلاق کفایت میکنه. ولا یتوهم که این اطلاق منصرف است به سوی غالب، لا یحرم العصیر حتی یغلی، یعنی یغلی به نار، این اصلا منصرف است به سوی غالب. و اگر موثقه زریح نبود، ما در غلیان به نفس هم اشکال داشتیم، لکان غلیان به نفس هم مورد اشکال، این گفته نشود، لن توهم نشود، لأن توهم مدفوع به این که غلیان آب انگور این نهر نیست که منصرف باشد به نار. آب انگور هم غلیان به نفسش زیاده، هم غلیان به نارش زیاده. اگر غرض از عصیر و غلیانش خل باشد، اینجا به نفسه هست، میذارن تا جوش بیاد. اگر غلیانه، اگر عصیر و غلیانش برای دبسیت باشد، اینجا غلیان به وسیله ناره. غلیان عصیر این نه نیست که به نار کثیر باشد و به نفسه قلیل تا ادعای انصراف درست باشد، بل کلون فی موضعهی کثیر. اگر عصیر برای خل است، غلیانش به نفس است. اگر عصیر برای دبس است، غلیانش به نار. هر دوی اینها زیاد هستند. من اجازه رو عرض میکنم، من حالا اجازه میفرمایید دارم همین عرض میکنم. پس این اطلاق مخاطب دیگه ندارد، این دوتا رو شامل میشه و غلیان. پس بنابراین این که بگید انصراف دارد به غلیان به نار، این تمامی بر این که هم غلیان به نار کثیر است، هم غلیان به نفسه. بله غلیان به شمس نادره، نعم غلیان به شمس ندرت دارد، لکن اگر انصراف را از او قبول کنیم لندرت الوجود، ولو تمام نیست، ندرت وجود سبب انصراف از او نمی شود، کثرت وجود هم سبب انصراف به سوی او نمی شود، لا کثرت الافراد موجبت للانصراف الی ولا ندرت او موجبت للانصراف عن. این ولو ای را ما قبول کنیم، میگیم با الغای خصوصیت قضیه تمام میشود. الغای خصوصیت از آب انگوری که خود به خود به جوش بیاد یا به وسیله خورشید به جوش بیاد. نه اینکه ظاهر این است اطلاق عبارات اصحاب هم همه را شامل میشود، هم غلیان به نفس را، هم غلیان به شمس را، هم غلیان به نار را. این هم راجع به این جهت بحث. بحث دیگری که هست اینه که آیا حکم به حرمت در عصیر عنبی اختصاص دارد به عصیر و ماء مستخرج از عنب، یا شامل ماء موجود در عنب هم می شود اگر غلیان پیدا کرد. آیا حکم اختصاص دارد بالماء المستخرج والعصیر و عصیر العنب یا نه؟ اگر عصیر عنبی هم نیست، آب هم خارج نشده، آبای خود انگور، انگور رو ریختیم توی دیگ، جوش آمد به نحوی که مطمئن شدیم آبهای توش جوش آمده، اطمینان حاصل شد که آبها جوش آمده بر فرض این اطمینان. ولو این اطمینان اصول شما بگید چی؟ مشکله، چون اگر آبهای در انگور جوش بیاد انگور میترکد. حالا آیا حکم اختصاص دارد به ماء العنب المستخرج والعصیر من، یا هم از او و ماء موجود در عنب بهش اضافه فرز غلیان ماء موجود در عنب اضافه فرز و حسل الاطمینان و به نسبت الی بازم بگیم حرام است. در اینجا ظاهر بعض اصحاب بلکه ظاهر کثیری از اصحاب حیث و عبر مقدس اردبیلی قدس سرو به قولهی قالو اینه که فرقی نیست بین مستخرج و بین ماء موجود، فرقی بینش نیست. آب رو بیرون بیاریم، آب انگور رو بجوشونیم، یا انگور رو بگذاریم خود به خود آبای توش به جوش بیاد، فرقی نیستش. ظاهر بعض بلکه کثیر اینه که فرقی نیستش. لکن مقتضای قاعده و مقتضای قواعد و اصول فرق است، برای اینکه ادله ما اختصاص دارد به عصیر و نسبت به مطلق ما العنب دلیل نداریم. اونی که دلیل داریم عصیر است، والعصیر غیر صادق علل ماء الموجود فی العنب قبل الاستخراج بلا اشکال، عصیر برش صادق نی. پس ادله ما حکم را برای عصیر آورده، عصیر هم شامل او نمی شود. مقتضای قاعده اینه، بگیم چجوره؟ حلال است. اقتصار کنیم بر مورد دلیل، او بقیه جاره بگیم حرامه ولو حلاله، ولو جوش هم بیاد و اطمینان به جوش آمدن هم پیدا کنه و وجهی از برای حرمتش نیست الا الغاء خصوصیت، الا اینکه الغاء خصوصیت بشه. بگید چه فرق است بین اینکه این آب انگور رو در بیاریم و بجوشونیم و یا تو خود انگور بجوشد؟ در هر حال آب انگور با بیرون آمدش یا داخل در او فرقی نمی کنه. الغاء خصوصیه. حالا حرمتی چه میگین؟ شما از او حلال نمیشه. اینکه این اشکال به اینجا نیست که من سفر رو به سر گرفتم، شما شمشیر رو به پهلو میزنید، به ما حلال نمیشه. هیچی، اگه بخوای حلال بشه باید خوردش کنی، باید لهش کنی تا حلال بشه. اون نه اینکه دلیل بر این نیست که حرام نمیشه. بر حالا اجازه فرمانشاد بر فرمانشون اینجور تقریر کنم، بگید فرقی نیست بین ما عنب مستخرج المسمى بالعصیر و بین غیر او، فرقی در این جهت نیست. بنابراین با الغاء خصوصیت بگیم اونم یسیر و حرام. لکنه کما ترا، این الغاء خصوصیت کما ترا، لا سیما من مثل سیدنا الاستاز المتن قدس سره، که در باب تین و تراب الغاء خصوصیت نمی فرمودن. می فرمودن اونی را که دلیل بر حرمتش داریم، تین را دلیل بر حرمت داریم، تراب را دلیل بر حرمت نداریم. با اینکه تراب و تین هم الغاء خصوصیت می شد درش بشه، به مثل اینجا بگیم تین چیه؟ همون خاکه و یک کمی آب، چیزی دیگه که نه، همون خاکه کمی آب بهش اضافه شده. اینجا هم همون آب است، تو انگور یا بیرون آمده. مثل سیدن الاستازی که بین تین و بین تراب القاء خصوصیت نمی فرمودن، حالا استوالتن القاء خصوصیت می کرد، اما ایشون القاء خصوصیت نفرمودن، ما هم القاء خصوصیت نکردیم. با فرض عدم القاء خصوصیت بین مثل تین و تراب چجور میشه اینجا را القاء خصوصیت کرد؟ مضافم به این جهت از کجا که فرق نیست. امروزه که از مسائلی را که دارن میگن، من شنیدم دیدم، هم میگن میوه ها را اگر آبش رو بگیرید، پرتقال و سیب را اگر آبش رو بگیرید، مواد قندی بیشتری را در بدن میگذارد و برای هضمش هم اونقدر کمک نمی کنه با هاضمه که شما پرتقال رو با همون گوشتش بخورید یا سیب رو با گوشت بخورید. میگن خوردن پرتقال و خوردن سیب با لحومش فرق دارد با خوردن آب پرتقال و آب سیب. میگن شما اگر آب سیب و آب پرتقال رو بگیرید، مواد قندی زیادی از خودش در بدن به جای میگذارد، اما اگر بنا بشد نه خودش رو با گوشتاش بخورید، مواد قندی کمتری رو میگذارد. شما گندم را با پوستش بخورید، که الان کم نون گندم سبوس دار، او در هضم خیلی سریعتر مواد قندی همون گندم را کم میکنه. اگر پوستش ازش بگیرید، که الان نونها پوستش ازش میگیرن، این هم برای هضم سریع و سهل نیست، هم مواد قندی بیشتری را برای بدن جای میگذارد. چی تو فرق نیست، از کجا ما بفهمیم فرق نیست؟ لعل آب انگور رو که در بیاری منهای پوستش بجوشونی، این یه رو معزاقلا لعمور لا نعلمها، اما آب انگور تو خودش بجوشد، نه این دلیلی بر حرمتش نداریم. هذا کلو مضافم به این که اطمینان به این معنا هم مشکله. این هم یک بحث. بحث دیگری که اینجا مطرح است، ولو اون بحث موضوعیه، این بحثی است که در مسئله 21 از متن آمده. من المعلوم ان الزبیب لیس له عصیر فی نفسه، خودش عصیر ندارد. فالمراد به عصیرهی مکتسب منه الحلاوه، اونیه که از زبیب شیرینی بگیرد. اما به ان یدق، یا خورد بشه، کوبیده بشود، و یخلط بالما، کشمشا رو خوردش کنیم با آب، مخلوط کنیم تا شیرین بشه. و اما به ان ینقع فی الما و ینقط الی ان یکتسب حلاوته، به سیر و به حیث و ساره فی الحلاوه به مثابت عصیر العنب، بندازیم دوش خیس بخوره و اون آبا شیرین بشد مثل عصیر عنبی. و اما به ان یمرسه، یمرسه رو شما اون معنا فرمودی چی؟ چی؟ آخه سایدن با این جور در نمیاد، اون یدقه قبلا آمده، این کوبیدن با حالا. و اما به ان یمرسه و یعصر، درسته، و اما به ان یمرسه و یعصر و بعد از نقر مالش بشتاده بشه، و یعصر و بعد نقر و فشرده بشه و بعد از آنی که در آب بوده. حالا خلاصه اینی که و یستقرج و عصارتو، حالا این لغت رو باید نگاه کرد. و اما اذا کان الزبیب و علا، خلاص عصیر زبیبی یک عصیر خارجیه، عصیر خودش نیست. خرما هم همینجوره، خرما هم معمولا خرماهایی که شیره میکنن اونا هم عصیر ندارد، میندازن تو آب تا شیرینیش سراغ آب میاد. و اما اذا کان الزبیب و علا حاله و حسل فی جوفه ما اون، فالظاهر ان ما فيه ليس من عصيره، فلا يهرم بالغليان ولو قلنا بحرمه عصير المغلا. اگر عصير مغلاش را گفتیم حرامه، اما اگر کشمش انداختیم آب وارد او شد، و بعد گذاشتیمش توی دیگ و آبهای تو اونجا جوش آمد. اینجا را میگن حرام نیست. سوال اینه مل فرق بین ذالک و بین ماء العنب الموجود فیه، آب عنبی که در انگور هست با اینکه عصیر برش صدق نمی کرد گفته شد با القا خصوصیت میگیم چی؟ حرامه. ما گفتیم نه حرام نی، اما متن و ظاهر بعض از اصحاب این بود حرامه با القا خصوصیت. خب اینجا هم اگر کشمش را ما گذاشتیم پوز کرد آب بشرفت و بعد جوشید قبل از آنی که پاره بشود و آبهای توش جوش آمد، بنابر قول به این که عصیر زبیبی هم حرامه، باید با القاء خصوصیت بگیم فرقی نمی کن. چشمشو بندازیم خیس بخوره، فشار بدیم آباشو بگیریم و جوش بیاریم، این علل قول به حرمت عصیر زبیبی یکونو حرامه. اما اگر این کشمش را با آباش بندازیم بجوشونیم، متن میگه علل قول به حرمت لا یقال به حرمت. چه فرقیه بین اینها؟ سوالی که هست چه فرق است؟ دقت فرمودید چه فرق است بین ماء موجود در حمد که مغلا شد و بین ماء موجود در زبیب که مغلا شد؟ علل قول به حرمت عصیر زبیبی، برای اینکه علل قول به حرمت عصیر زبیبی باز ماء موجود در زبیب عصیر نیست، کما اینکه ماء موجود در عنب هم عصیر نبوده. چه فرقی میکند؟ پس بنابر قول به حرمت اگر اونجا قائل به حرمت شد، کسی اینجا هم باید قائل به حرمت شد. اشکال اینه ما و جل فرق بینهما عجیبم غریب. میگم اون آب خارجی چرا حرام بود؟ آقای ایدری نراقی به من نگاه کن، اون آب خارجی چرا حرام بود؟ اون آب انگور که درش جوش میومد علل قول به حرمت چرا؟ میدونم چرا حرام بود؟ آب انگور که ما نداشتیم، عصیر داشتیم، القاء خصوصیه. پس اونجا عصیر العنب کان به دلیل محرمن، ماء العنب اذا غلا علی القول به حرمت کان از باب القاء خصوصیه. اگر شما قائل شدید عصیر الزبیبه ایزن محرم، عصیر الزبیبه در معنا یعنی آبایی که از کشمش گرفته اید، این محرمون اذا غلا. خب اگر همین کشمشی که آبشه میخواستی بگیری قبل از فشار دادن انداختی تو دیگ و جوش آمد، آبات اونجا جوش اومد، مقتضای عدم فرق در اونجا اینه که اینجا هم فرقی نباشد. اشکال اینه مل فرق بین الماء الموجود فی العنب و ماء موجود در زبیب، که در اونجا قائل شدن به حرمت برای ماء العنب، هم در اینجا میگن اگر زبیب را هم حرام بدانیم و حرام نمیشد. چه فرقی میکنه؟ اگر عصیر و زبیب را شما حرام دانستید و اونجا هم قائل به حرمت شدید، اینجا هم باید قائل به حرمت بشید. فرق بین این دوتا مسئله چیه؟ که چه فرقی میکنه این دوتا مسئله با هم دیگه؟ هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه. القاء خصوصیت، اگه بگید عصیر زبیبی آب بیرون است، میگیم به هر حال آب بیرون از تخرجه شما گفتید چه میشود؟ حرام میشود. حالا از آلم یستخرجم حرام است با القاء خصوصیت. چه فرقی میکنه؟ مثل اینکه بین آب بیرون آمده از انگور و آب داخل انگور فرقی نبود، بین آب بیرون آمده از کشمش که شما میگید حرامه است با آب موجود در کشمش هم هیچ فرقی نیست. این تازه علی القول بالحرمه فرقی نیست. و اما بنابر قول ما که اصلا گفتیم اونجا هم حرام نیست، اینجا هم که واضحت عدم حرمت، برای اینکه اصلا عصیر زبیبی رو هم حرام نمیدانیم. اگر هم عصیر زبیبی رو حرام بدانیم، باز آبای تو کشمش رو حرام نمیدان. و از اینجا روشن شد که اگر ما بیاییم کشمش را خوردش کنیم و بجوشونیم توی آب بریزیم و بعد بجوشونیمش توی آب که آبها شیرین بشود، باز با غلیان حرام نیم. کشمش رو میریزیم تو دیزه، پاچه گوسند رو میندازیم روش، آب هم میریزیم توش، میذاریم تو تنور، این جوش میاد، این آبها به جوش میاد و میشه شیرین. این اسم چیه این آبها؟ عصیر الزبیب دیگه، عصیر الزبیب، جوش ما آمده. بنابر قول به حرمت اینا میشه چی؟ حرام. بنابر قول حق که عصیر زبیبی حرام نی، اینا حرام نیستش. بله اگر شما عصیر زبیبی را حرام بدونید اینا حرامه، ولی باز اگه کشمشا را خورد نکنید، کشمشا همینجور خورد نشده با گوشکوب نکوبیدش، مرسش نکنید، مالشش ندید، بریزه تو دیزی همینجور پک کنه ورن کنه، صبح هم بیارید وقتی سرد شد اومد چیکارش کنید؟ اومد مرسش کنید و بکوبیدش، باز لایکونو حراما. پس بنابراین کشمش پلو حرام نی، پاچه پلو هم حرام نی، چه خوردش کنی چه خوردش نکنی بنابر مبنای ما. بنابر مبنای دیگران که میگن حرام است، اونا اگر خوردش کنی و جوش بیاد حرامه. ولی حق اینه که بنابر اون قولم باید قائل به حرمت بشویم. این هم یکی از مباحث که بحث موضوعی بود اینجا خواستم خدمتون عرض کنم. بعد می‌فرماد فلا اشکال فی ما وضع فی تدیخ او کبتن او مح او محشا و نحوها و ان ورد فیه ماء و غلا فضلا عما اذا شک فی. اگر توی غذای تب شده بریزیم کشمش را، تبه چیه؟ نمیدونه. حالا توی مثلا هر جایی بریزیم اینا هیچ اشکالی ندارد که حرام نمیشه. اما بر مبنای قائلین به حرمت اونجایش حرام نمیشود که آبها خارج نشود، اما بر مبنای ما مطلقا حرام نیست آبها خارج بشه که آبها خارج نشود. بحث بعدی که در اینجا هست اینه چه ماء العنب اگر غلیانش به نفسه باشد لا به نار، هلیتش به اینه که خل بشود. ماء العنب اگر غلیانش به نفسه باشد لا به نار، فهلیته به خل شدن و لا اثر لذهاب سلسان فی. برای این که ادله ذهاب سلسان مخصوص اونیست که غلاب نار، ادله ذهاب سلسان اختصاص دارد به ما غلاب نار، بنابراین اینی که لم یغلب نار ذهاب سلسان درش فایده نداره. ولی اذا صار خلن یسیر و حلالن، یکی لاطلاقات ادله خل و یکی برای اولویت ادله سیرورت الخمر حلالن بالخلیه. ادله ای که میگد خمر ازا سار خلن حلالون، بالاولویه میفهموند عصیر عنبی بعد الغلیان که حرام شده ازا سار خلن یکونا حراما. پس یکی اولویت اطلاق ادله که الخمر بالخلیه سیر و حلالا، یکی هم اطلاق ادله الخل و حلالون، و اما ذهاب سلسین در او اثری ندارد، اختصاص داره ادله ذهاب سلسین به اونجایی که با نار باشد. و اما اگر بنا شد با نار غلیان پیدا کرده است، اینجا سبب حلیتش ذهاب سلسین است، چه با نار ذهاب سلسین بشود چه با یه وسیله دیگری، ذهاب سلسین به وسیله باید بشود. قضاءً لاطلاق ادله ذهاب سلسین و القاء خصوصیت از نار به غیر نار، معیار اینه دو سوم برود، سهم ابلیس از بین برود، حالا چه به نار باشد چه به غیر نار، بلکه مقتضای اطلاق ادله و روایات سهم و شیطان، روایات جرمت خمر رو تعلیل کرده به سهم و شیطان و القاء خصوصیت، اینه که با هوا هم از بین بره و دو سلسش فرق نکند، ذهب سلسا به هوا یا به نار، لیکن احتیاط اقتضا می کند که بالهوا بگیم کفایت نمی کند، چون بعید است صدق ذهاب بالهوا، اگر بگذاریم و بماند و به وسیله هوا خود به خود دو سومش کم بشود، بعید عرفن بگن ذهاب ثلثین شده، اگر هم یا القاء خصوصیت درش مشکله، صدق عرفی و القاء خصوصیت چون مشکله، بنابراین ذهاب ثلثین بالهوایش مفید نیست و استصحاب و حرمت سابقه اقتضا می کند حکم به حرمت را. بله اجازه بفرمایید، گفت صبر و آقای مظفری، درست آقای مظفری، بذاری بگه حرفش، آقای مظفری گفت صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، که در اثر صبر نوبت ظفر آید. حالا من عرض می کنم حضرت عالی یه مقداری اگر در مباحثی که من از اول تا را عرض کردم صبر مباحثه‌ای و مطالعه‌ای فرموده بودید، ما بحثمون در حرمت نیست، بحثمون در حلیت است. اون که شما می فرمایید شما خوردید که بعض از فقها هم به بعضی حمله کردن، گفتن لعل اسکارو، گفتن نمیشه، هر کسی گفته فریه است و بدون دلیله، اون راجع به حرمت بحث است که آیا اسیر اذا قلا، من عرض میکنم اسیر اذا قلا یحرم آیا تعبد است یا نه لعل اسکار است. بعضی ها مثل صاحب جواهر قدس سره و دیگران خواستن برگردونن به نحوه اسکاری، گفتن ممکنه کمش مسکر نباشد اما زیادش مسکر باشد. اگه بگی زیادش مسکر نیم، میگیم کی خورده است از شیعیان زیادشه که بگه مسکر نیم، چون ورزین حرامه که برمیگردیم به اون. اون بحث شما مال اونجاست، اصلا ربطی به بحث ما ندارد. دین فرمایش حضرت عالی با عرض ناقابل بنده تفاوت از زمینه تا آخرین کره‌ای که با ما فاصله نوری دارد، نه با مریخ هم کشید 700 سال 700 سال. من میگم بحث هر را ما داریم میخونیم، خب اجازه بفرمایید، اجازه من عبارت رو بخونم، عبارت مات را که یکی از مباحثه، از ظاهر انما غلاب نفسه من اقسام العسیر الذي قلنا بحرمته لا تزول حرمته الا بالتخليل كالخمر حيث انها لا تهل الا بانقلابها خلا ولا اثر فيه لذهاب الثلثين، برای عدل لذهاب الثلثين اختصاص به غليان بن نار دارد. و اینجا که با خلیت حلال میشه عرض کردیم برای دو وجه، و اما ما غلاب النار و نهوه ها فتزول حرمته به ذهاب سلسی و لأحوته ان یکون ذالک بالنار، یا به هر چیزی که جوشش میارد، او به ما یغلی لا بالهواء و طول المس، هر کدن شبهه این است که ذهاب سلسی برای صادق نباشه. نعم لا یلزم ان یکون ذهاب ثلثین، در ذهاب ثلثین لازم نیست ذهاب ثلثین در حال غلیان باشد، ذهاب ثلثین دل غلیان باشد، ذهاب ثلثین در حال غلیان لازم نیست بجوشه تا کم بشود، جوشیده است میذاریم پایین 10 دقیقه میجوشد و بعد ذهاب چی میشه؟ ثلثین میشد. نعم لا یلزم ان یکون ذهاب ثلثین در حال غلیان، بل یکفی این ذهاب اذا کان مستندن الی النار ولو به زمیمت ما ینقص منه بعد غلیانه قبل ان یبرد قضاء لاطلاق ادله، ذهب ثلثه بالنار، ولو میذاریم زمین یک کمیشه میذاریم زمین و از بین میرد، باز میگم ذهب ثلثه به چی؟ دنا. این صدق میکنه. مضافن به این که روایت هم در مسئله هست، حدیث مضافن الی دلالت حدیث عبدالله ابن سنان 7 باب 6 از ابواب اشربه محرمه صفحه 233 233 ببینیم اشربه محرمه، بله این روایت عبدالله ابن سنان انا ابی عبدالله علیه السلام قال العصیرو ازا تو بخه حتی یذهب منه ثلاثت دوانیق و نصف ثم یترک حتی یبرد فقد ذهب سلسا و بقیه سلسو، سرد بشود 2/3 از بین رفته و 1/3 باقیه. این هم بحثی نداره. ایشون میفرماد بنا علی هذا فلو کان العصیر فی الغدر علی النار و قد غلا حتی ذهب نصفه ثلاثت و اثلاثه، بله 3/6 ثم وضع، بله 3/6 همی کم داره 2/3 ثم وضع القدر علی الارض فنقص منه قبل ان یبرد به سبب صعود البخار سدس آخر، 4/6 از بین رفت، کفافل هلیه قضاء لاطلاق ادله. این هم تمام کلام در این بحث. حالا بقیه مباحث انشاءالله ما روز دوشنبه، توجه بفرمایید. چقدر عجل، خدایا خدایا هنوز که خیلی وقت هست. ما روز دوشنبه انشاءالله مباحثه رو میخونیم، چون دوشنبه یوم ترویه است، روزش مستحبه، آقایونی که موفق میشن به روزه گرفتن. دعایی ندارد مربوط به بعد از ظهر که بگیم به حساب دعا تعطیل میکنیم. احتمال شهادت حضرت مسلم نائب خاص ابی عبدالله صلوات الله علیه و علیه السلام هستش، اما احتمال این داره شهادت اون حضرت یوم العرفه باشد. از اون روایت این که دارد وقتی آمد در خانه توعه گفت من تشنم، احتمال داره روزه گرفته بوده یوم الترویه را، چون نائب ابی عبدالله که نمیشه یوم الترویه را روزه نگیرد. اگر روزه هفتم بوده خیلی با تشنگی مناسبت ندارد، اما روز 8 اگر آمده در منزل توعه گفته من تشنم، احتمال داره روزه بوده. اون وقت روز 8 میشه روز خروجش، روز 9 میشه روز شهادتش، مصادفه با حرکت ابی عبدالله هم هست. ابی عبدالله 8 از مکه حرکت کرده، مسلم ابن عقیل روز 8 در کوفه خروج کرده، احتمال داره شهادت اون حضرت روز 9 باشه. بنابراین ما به احترام مسلم ابن عقیل هم روز 9 رو تعطیل میکنیم. هرچند جلسه روزه در خدمتتون این 3 روز هستیم، اما روزه هم قبل از ظهره، ولی روز دوشنبه را میخونیم. بعد میرسه شنبه عرفه است، یوم دعاست، نمیخونیم. عید قربان هم که عید قربانه نمیخونیم. تعطیل چجور ما تعطیل نکنیم، در حالی که سازمان ملل عید قربان و عید فطر را جز اعیاد تعطیلی سازمان ملل در سراسر جهان اعلام کرده. یعنی سازمان ملل و شعب سازمان ملل روز عید فطر و عید قربان تصویب شده در سال گذشته در مجمع عمومیشون که سازمان ملل و شعبش در دنیا تعطیل باشد. این هم به احترامی است که ظاهراً به اسلام و به مسلمان ها گذاشتن، و ما چجور میشه که بخونیم؟ بنابراین ما روز عید قربان هم نمیخوانیم. و این دهه ذوالحجه که دهه دعا هست و به نظر بنده بیشترین تأکیدش بر توحید و در یکتا پرستیه، این ادعیه ماه دهه اول ذی‌الحجه را فراموش نکنید، بخوانید، مخصوصا تحلیل های امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه را، او دعت لا اله الا الله که از امیرالمومنین نقل شده و در ثوابش زیاد فضیلت وارد شده، من جملش اینه وقتی که میخوان برن تو بهش 70,000 فرشته از سمت راست و چپش وقتی از قبر بیرون میاد از برای حد جای هر موی بدنش نوری تشعشع میکند و وقتی میاد از قبر بیرون 70,000 فرشته میان بدرقش میکنن سمت راست چپش پشت سرش تا میبرندش به اون بهشت و جای معین قصر معین و شهر معین، بعد به اون میگن شما جلوتر برید، او قبلا وارد میشه بعد فرشتگان وارد میشن در اون قصر، بیرونش از زبرجد است، داخلش نمیدونم از یاقوت سبز، که اینا ما محتوایاتشو نمیفهمیم واقعش را، ولی اجمالش اینه وارد میشود میبینه خیلی جای خوبیه، میگن اینجا تازه یکی از نعمتها و ثوابهایی است که برای این دعت لا اله الا الله به تو دادیم که هر روز دهه اول ذی‌الحجه خوندی و تو در بهشتهایی میروی که نه بلایی دارد، نه غمی دارد، نه غصه‌ای دارد و هیچ وقت ازش خارج نمیشوی. مرحوم علامه مجلسی بعد از آنی که این تحلیل ها را میگد، میگه در روایتی دارد یک مرتبه هم کفایت میکند، چون روایت داره 10 بار در هر روز پیشینیان که اهل اینجور دعاها بودن و همش مثل ماها غریق اصطلاحات و این حرفا نبودن که بس اصطلاح و استصحاب و اصول و چی و چی، این اصطلاحات که گاهی حجاب است و لا استصحاب از ادله محکم اسلام است، ما بدون وضوع حق نداریم دستمون رو اخلاقا رو روایات استصحاب رو کلمه استصحاب بگذاریم، اما گاهی برای ما حجاب می شود العلم و الحجاب الاکبر، غرق این اصطلاحات و این حرفا نبودن، اونا 10 مرتبه رو اینجوری میخوندن، بعد از هر نماز فریضه 2 بار میخوندن که جمعش بشه 10 مرتبه. علامه مجلسی میگه 1 مرتبه کافیه، میدونی دیگه لا اله الا الله حفظتونه دیگه، 10 تا دیگه لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد امواج البحور، لا اله الا الله و رحمته خیر من ما یجمعون، اون آخرش خلاصه لا اله الا الله من اليوم الى يوم ينفخ في الصور. انشاءالله این تحلیل ها را هم در دهه ذی‌الحجه میخوانید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.